بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلام علیکم و رحمت الله. بحثمون در مستندات شرایط وضعین بود. اولین شرط بحث معلومیت وضعین مطرح شد که 5 تا دلیل داشت. جناب آقای روانی هر 5 تا دلیل رو بهش اشکال دادن. دلیل نخست تمسک به نهی النبی عن القرار بود که پاسخ دادیم در اصل گذشته اشکالات آقای روانی رو مطرح کردیم. دلیل دوم تمسک به روایت من استعجل عجیلن فلی علم ها اجره بود که آقای روانی هم اشکال سندی میگیرن و هم اشکال در واقع محتوایی. اشکال سندیشون به ضعف این حدیث از حدیث سندی، ظاهرن افراد ضعیفی در این روایت وجود داره لحاظ سندی، و هم از لحاظ دلالی به این روایت اشکال میکنن که حتما لازم نیستش که اجرت رو اعلام بکنه، بلکه حتی به واسطه مشاهده هم میشود اجرت رو معلوم کرد. و اما ثانی فلز ضعف الحدیث سندن و بعد تنزل یمکن فرض العلم بالمشاهده همراه با تنزل. تنزل از چی؟ تنزل از این که ما قبول نکنیم که حدان اعلام کنه. میگه فرض است، ممکن است که فرض شود علم به در واقع وزین به واسطه مشاهده. فی ما ازا کانت الاجرت من المکیل اول موزون، اونجا که اجرت ما از موارد مکیل یا موزون باشد. و هم از ثالثا فب اعتبار ان القاء الخصوصیه للبیه لا یمکن الجزم به و لذا یقال فی رد الاستدلال به حدیث النهی عن الغرر ان الثابت هو النهی عن بیع الغرر فلو فرض عدم الخصوصیه للبیه کفا ورود النهی عن بیع الغرر. خب بچه سوم در استدلال به معلومیت وزن این نکته بود که ادله‌ای که در باب لزوم مضبوط بودن کیل و وزن و عدد در باب بی وجود دارن اختصاص به باب بی ندارن و القاء خصوصیت میشه و در باب اجاره هم جاری هستن. آقای روانی به این مطلب اشکال میکنن که نسبت به القاء خصوصیت بی ما نمیتونیم به صورت قطعی حرف بزنیم، لذا اینگونه نیستش که میشه از این مطلب استفاده برای کتاب اجاره کرد. و اما ثالث پس به خاطر اعتبار این که القاء خصوصیت برای بی لا یمکن الجزم به این القاء خصوصیت ولذا یقال در رد استدلال به حدیث نهی عن القرار اینطور گفته شده که ان ثابت هو نهی عن بی القرار، لذا القاء احتمال خصوصیت نه نسبت به نهی النبی عن بی القرار و نه نسبت به ادله داله بر ضبط مکیل و موزون و معدود وجود ندارد. فلو فرض اگرم فرض شود عدم خصوصیت للبیه کفا ورود النهی عن بیع القرار، اگرم که خصوصیت در واقع برای بی عدم خصوصیت برای بی فرض بشه، ورود نهی از بیع القرار کفایت میکنه، بیع قرار کفایت میکنه. خب این هم از این اشکال. اما اشکال به دلیل چهارم که می گفتیم که بر اساس سیره میان عقلا این گونه است که ما باید بین عوضینمون تساوی داشته باشیم، اگر که در عوضین معلوم بودن شرط نباشه این تساوی به هم میخوره. آقای روانی اشکال میکنه که اگرچه که ما قبول داریم تساوی در مالیت نزد عقلا یک سیره معتبر و ثابت شده است، اما این گونه نیستش که راه رسیدن به تساوی منحصر در کیل و وزن و عدد باشه، بلکه خیلی وقتا به واسطه مشاهده و تخمینی که از مشاهده زده میشه این تساوی اثبات میشه. و اما رابع فب اعتبار ان التساوی فی المالیه و این کان معتبرا لدى العقلاء ولو اینکه این تساوی در مالیت در نزد عقلا معتبر است الا ان الطریق الیه، با این تفاوت که طریق به در واقع تساوی در مالیت لا ینحصر لدیهم منحصر نیست از عقلا، بالکیل و الوزن و العد. این انحصار در کیل و وزن و تعداد شمارش با عدد ندارد. بل یکتفون اغلا به تخمین الحاصل من المشاهده، اکتفا میکنن به تخمینی که حاصل از مشاهده هستش. ایسن خب. و اما الخامس، دلیل پنجم که تسالم بود، ایشون تسالم رو هم رد میکنن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه احتمال میدن که این تسالم، تسالم در واقع با وجود مدرک و دلیل باشه، تسالم مدرکی باشه. و اما الخامس و فالتسالم مع احتمال المدرک لا حجیت لها کما هم واضحون، این هم که واضح هست. و علیه فالحکم، اینو سابقا دعواش بحث کردیم دیگه، تسالم اجماع اگر مدرکی بشن اعتبار ندارن، چون باید بریم اون مدارک رو بررسی کنیم دیگه. خود تسالم یا اجماع دلیل به نفسه شمرده نخواهند شد. و علیه فالحکم به اعتبار معلومیت الاوزین ینبغی ابتناعه علی الاحتیاط. حالا که این پنج دلیل رد شد، ما از باب احتیاط حکم معلوم بودن اوزین میکنیم. بنابراین حکم به اعتبار معلوم بودن اوزین شایسته است ابتناعش بر احتیاط. خب. اما شرط دوم، قدرت بر تسلیم. خب جناب آقای ایروانی در باب قدرت بر تسلیم اوزین در اجاره معتقده که تمام مستندات و ادله‌ای که در کتاب البیع مطرح شد اینجا هم مطرح میشه. منتها همونجا در کتاب البیع ما گفتیم که همه اونها به غیر از یه دلیل ضعیفن، و اون یه دلیل هم روایاتی بودن که در باب بیع عبد عابق فراری میگفتن که اگر چیزی ذمیمه بشه به این عبد عابق که قدرت بر تسلیمش وجود نداره، اونجا میگفتن که جایز همچین بیعی. خب. تنها یه روایت بود که اونجا با یادتون باشه مراجعه بفرمایید، اونجا گفتیم که اون روایت خاص فقط اون به ما میتونه کمک کنه در باب شرط قدرت بر تسلیم. خب آقای روانی میگه که اگر ما بتونیم با القاء احتمال خصوصیت بیع از این روایتی که جواز بیع عبد عابق همراه با ذمیمه رو مطرح کرده اون رو تسری بدیم به اجاره، و در باب اجاره هم بگیم که عوضینمون در واقع مثل همین عبد عابق همراه با ذمیمه میشه این اجاره بره، در اون صورت میتونیم از این دلیل استفاده کنیم، و الا باید که از چیز دیگری اینجا استفاده بشه که در ادامه عرض میکنیم. خب همین رو بخونیم، شماره 2 صفحه 115. و اما اعتبار القدره علی التسلیم فقط تقدمت الاشاره، اشاره به اون گذشت، فی باب البی الا مستندات ذالک، مستندات این رو ما توضیح دادیم. و کانت کلها ضعیفتن ما عدل اخیر، همشون ضعیف بودن به غیر از اون آخریشون، دلیل آخر که روایتی بود که اون دلیل آخر چی بود؟ و هو روایات و جواز بیع العبد العابق مع الذمیمه، روایاتی که بیع عبد عابق رو همراه با ذمیمه جایز می‌دونستن. ما تعدی منها الى الاجاره مبنی على الغاء خصوصیت البیع، تعدی و تسری از این جواز بیع عبد عابق به جواز اجاره عبد عابق مبتنی است بر اینکه خصوصیت بیع ملغا بشه، احتمال خصوصیت داشتن بیع ملغا بشه. بعد خب این هم از این نکته. آقای روانی خب اگر که ایشون نوار گفتش که اگر ما بتونیم این الغا احتمال خصوصیت رو انجام بدیم که خب خیلی خوب میشه، اگر نتونیم این کار رو انجام بدیم، اگر نتونیم الغا احتمال خصوصیت کنیم به هر دلیلی، آیا میتونیم دلیلی اختصاصی و انحصاری برای اثبات قدرت بر تسلیم در اجاره بیان کنیم؟ ایشون میگه که میتونیم با این بیان اینطوری بگیم که اگر در باب اجاره در مورد اجاره منفعت چیزی، مثلا فرض بفرمایید منفعت یه خونه ای، ما بگیم که شخص ولو اینکه قدرت بر تسلیم نداره، قدرت بر تسلیم منفعت یه خونه برای اجاره رو نداره، این اجاره درسته، لازمش اینه که این کار ما سبب بشه که این منفعته به تدریج یواش یواش نابود بشه و از بین بره. به چه بیانی؟ به این بیان که وقتی شما قادر بر تسلیم منفعت یه چیزی برای اجاره اون نیستید، در واقع هر چی زمان میگذره شما چون قادر بر تسلیم منفعت نیستید، اون منفعت داره یواش یواش از بین میره. یعنی اون استفاده ای که قرار بود در ذیل اجاره از اون انجام بشه از بین میره و حق طرف مقابل ضایع میشه. بنابراین برای اینکه این منفعت از بین نره و هدر نره، پس باید قدرت بر تسلیم وجود داشته باشه. ولذا اگر که منفعت خونه، منفعت ماشین، منفعت هر چیزی که قرار اجاره بره، این قدرت بر تسلیمش وجود نداشته باشه، در نگاه عقلا این گونه است که عقلا این شخص رو مالک نمیدونن تا این شخص بتونه این منفعت رو منتقل کنه به کسی دیگه. وگرنه عقلا هم کسی رو مالک ندونن، چون سیره عقلا اعتبار داره، در نگاه عقلا و نگاه عقلا این مسئله سبب میشه که در واقع اجاره ما امضای شرعی نداشته باشد. و یمکن الاستدلال فی خصوص الاجاره به ان مثل منفعت دار ما عدم القدرت علی التسلیم تتسرم شیئا فشیئا. تتسرم یعنی نابود شدنه، شیئا فشیئا یعنی تدریجا، به تدریج در اثر این عدم قدرت بر تسلیم یواش یواش از بین میره دیگه، منفعت نیست و نابود میشه و هدر میره. و من سمع و از این جهتی که لا تکون و مملوکتن، دیگه این منفعت دار مملوکه نیست در نگاه عقلا برای صاحب دار، لیمکنه نقلها، تا برای او ممکن باشه نقل این منفعت، انتقالش به شخص دیگر. و هازل وجه، این وجهی که گفتیم، کمانه را یختص به حالت تعذر تسلیم واقعا، اما مع شک و فرض عدم تعذر واقعا فلا مانع من الحکمه به صحت. جناب آقای روانی میفرماید که این وجهی که در باب اعتبار قدرت بر تسلیم در اجاره توضیح دادیم، این برای وضعیتیه که تسلیم منفعت یا به هر طریقی تسلیم اجرت این متعذر باشه واقعا. اما اگه ما شک داریم که این تسلیم متعذره، یا اصلا فرض بفرمایید که شک نداریم، میدونیم که اصلا تعذر تسلیمی واقعا وجود نداره، قطعا اجاره ما صحیح خواهد بود و هازل وجه کمانه را اختصاص دارد به حالت تعذر و تسلیم واقعا، اما مع شک در تعذر و تسلیم یا فرض عدم تعذر واقعا فلا مانع من الحکمه به صحه. خب این هم از شرط قدرت بر تسلیم. اما شرط بعدی شرط اعتبار ملکیت است. خب جناب آقای روانی معتقده که این شرط خیلی واضحه که باید وجود داشته باشه، به خاطر اینکه اگر کسی مالک نباشد نمیتونه چیزی رو که مالک نیست رو به تملیک دیگری در بیاره، فاقد شی نمیتواند معطی شی باشد. بنابراین ملکیت شرطی است قابل اثبات و معتبر در اجاره. و اما اعتبار الملکیه فواضحان از غیر المالک لا یمکنه تملیک الغیر، بخاطر اینکه کسی که مالک نیست ممکن نیست او را به تملیک در آوردن غیر، یعنی بخواد غیر را مالک منفعت بکنه. فان فاقد الشی لا یعطیه، کسی که فاقد چیزی است نمیتونه اعطا کنه. بل تحقق النقل من دون رضا المالک خلاف قاعده سلطنت الثابت له و قاعده لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفس منه. میشون میگه که بالاتر اصلا تحقق نقل بدون رضایت مالک، این که کسی که مالک نیست بدون رضایت او بخواد نقل و انتقالی انجام بده نسبت به منفعت یک شی که مالک اون نیست، این خلاف قاعده سلطنت است. الناس مسلطون علی اموالهم، و همچنین خلاف قاعده لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفس منهوه، که تو قاعده لا یحل مال امرئ میگیم که حلال نیستش که این معامله انجام بشه مگر با اینکه طرف رضایت قلبی داشته باشه. هذا كله مضافا الى ان الخطاب الوفاء بالعقود منصرف الى الملاك الذين هم اصحاب العقد حقیقتا دون غیره. ایشون میگه که باز یه دلیل دیگه داریم. پس دو تا دلیل شد: یک، فاقد شی موتی شی نمیتونه باشه; دو، تحقق نقل، محقق شدن نقل و انتقال منفعت در اجاره بدون رضایت مالک اصلی برخلاف قاعده سلطنت و قاعده لا یحل مال امرئ. دلیل سوم، چون میگه که عفو بالعقود که در روایت بیان شده، در آیه شریف عفو بالعقود بیان شده، این خطاب به وفاء به عقد، مخاطبینش انصراف دارن به اون کسانی که مالکن، اونها هستن که واقعا عفو بالعقود برای اونها صادقه و انصراف به اونها داره. هذا كله مضافا الى ان خطاب بالوفاء بالعقود منصرف الى الملاك الذين هم اصحاب العقد حقیقتا دون غیر ملاک، اینا مالک نیستن دیگه، قطعا مخاطب عفو بالعقود هم نخواهم بود. عجل لا یقع النقل من غیر المالک باطلا رأسا. البته باید دقت کنید، این گونه نیستش که اگر کسی که مالک نیست اگر اجاره ای رو محقق ساخت، اجاره او، عقد او از بیخ بخواد باطل باشه، بلکه دقیقا میشه مثل بیع فضولی. اینجا میشه اجاره فضولی، اگر مالک اصلی اجازه داد این عقد فضولی امضا میشه و الا فلا. بله، لا یقع النقل، نقل از غیر مالک واقع نمیشود باطلا رأسا، بل موقوفا علی الاجازه کما هو شأن کل عقد فضولی. این هم از اعتبار ملکیت. اما شرط چهارم، اگر خاطر شریف دوستان باشه عرض کردیم که امکان انتفاع از عین همراه با بقای عین وجود داشته باشه، لذا مثلا شما نمیتونی یه نون رو برای خوردن اجاره کنی یا اجاره بدی، چون در واقع نون بعد از اینکه خورده میشه دیگه باقی نیست که از بین میره دیگه، پس انتفاع عین همراه با بقا وجود نداره. خب این دلیلش چیست بر این شرط؟ جناب آقای روانی میفرماید که این کاملا روشنه، به خاطر اینکه حقیقت اجاره متقوم بقاء عینه و امکان انتفاع از عینه. اگر شما در واقع اجاره کنی و همچین احتمال و امکانی در اون وجود نداشته باشه که بشه در صورت بقای عین ازش انتفاع برد، دیگه اصلا اجاره محقق نیست، اجاره نیست. اجاره یعنی بقاء عین همراه با انتفاع از اون. و اما اعتبار و امکان الانتفاع بالعین ما بقائها فلتقوم حقیقت الاجاره بذلک، اما اعتبار امکان انتفاع عین، انتفاع از عین همراه با بقای عین به خاطر تقوم و در واقع مبتنی بودن حقیقت اجاره به ذالک هست، به این انتفاع عین به همراه با بقاء عین هستش. فان تملیک منفعت العین دونها یستبطن ذالک، به تملیک در آوردن منفعت عین مستبطن این مطلب هست. این وقتی شما میخوای منفعت عین رو به تملیک دیگری در بیاری که مفاد اجاره است، این دونه ها در واقع چون میدونید که دون معانی متعدد داره، اینجا معنی انده، ها میخوره به اجاره، یعنی تملیک منفعت العین اندل اجاره، در اجاره یستبت نزالک، در درون خودش این مطلب را دارد. زالک یعنی کدوم مطلب؟ یعنی امکان انتفاع بالعین مع بقائل عین. خب اما شرط بعدی، و اما اعتبار و اباحت المنفعه فستدل لهو به ما یلی، انشالله جلسه آینده بررسی خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.